سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای. امروز ما عید میلاد امام حسین علیه السلام، خیلی مبارکتون باشه انشالله. انشالله امروز بهترین ها نصیبتون بشه. حاج آقای عالی، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام بر شما هم مبارک باشه انشالله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت هست علی و همه دوستان و بزرگوار بینندگان محترم سلام و عرض ادب دارم و تبریک عرض میکنم این ایام که واقعا ایام با سعادتی است، عیاد شعبانیه، به خصوص امروز که میلاد مبارک حضرت عبدالله علیه السلام هستش و پیشا پیش هر حال باید نیمه شعبان رو در نظر گرفت. بله. این ماه هست و شب قدری است برای مؤمنین. هر حال تبریک عرض میکنم.
سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم خدمت شما هستیم در این روز مبارک و خدمت دوستان و بینندمون. انشالله این ایام برای همه پر خیر و برکت باشه و انشالله برکاتش بر فرد فرد شما انشالله نازل بشه. برنامه امروز ما هم رنگ و بوی امام حسین علیه السلام رو خواهد داشت و هم رنگ و بوی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. دعوت میکنم بیننده برنامه امروز ما باشید، ببینیم که آجای عالی چی برای ما برمغان آوردن. خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شریعتی، اگر کسی با معارف دینی خصوصا روایات اهل بیت آشنا باشه، یه ارتباط عجیبی بین امام حسین علیه السلام و وجود مقدس حضرت ولی عصر علیه السلام میبینه. ارتباطی که درسته که حضرت ولی عصر با همه ائمه به هر حال پدرانشون ارتباط داشت، اجداد طاهرینشون ارتباط داشت، اما امام حسین علیه السلام یه خصوصیتی در بین ائمه داره که این ویژگی در بقیه ائمه نیست. من سعی میکنم امروز بحث به هر حال به این سمت بره که ارتباط این دو بزرگوار رو انشالله بتونیم مطرح کنیم و از خلال این ارتباط خودمون بتونیم به درس هایی برسیم، انشالله بتونه مسیر راهی برای ماها باشه. من اجازه میخوام ابتدا هم به عنوان مقدمه بحث، امروز شما میدونید زیارتی و دعایی وارد شده. امروز دوستان بزرگوار اگر براشون مقدور باشه یه دعایی از ناحیه مقدسه، البته ناحیه مقدسه به دو جا اطلاق می شد، یکی از ناحیه مقدسه امام زمان علیه السلام، معمولا نامه هایی که می اومده در زمان غیبت صغرا تعبیر می کردن ناحیه مقدسه، در زمان امام عسکری علیه السلام هم همینجور بوده، چون حضرت عسکری هم خیلی به هر حال زمانشون جوری بوده که اختلاط زیادی با مردم نداشتن و به گونه‌ای بوده که او هم گاهی موقع نامه ها و توقیعاتی به نماینده هاشون می داده که به دست مردم و شیعیانشون برسونه. این دعایی که برای سوم شعبان برای امروز میلاد امام حسین علیه السلام وارد شده از ناحیه امام عسکریه که به دست قاسم ابن علای همدانی از نماینده های امام رسیده و به هر حال او صادر کرده که به مهار رسیده.
در مفاتیح هست.
در مفاتیح هست. روز سوم شعبان جزء اعمالش.
دوستان مراجعه
میکنم. من چند جمله ابتداییش رو اجازه میخوام ترجمهش رو و یه توضیح مختصری خدمت شما عرض بکنم که به هر حال ورود بحث ما باشه.
بفهمید.
اللهم اني اسالك بحق المولود في هذا اليوم الموعود بشهادته قبل استهلاله و ولادته. خدای تو رو ازت میخوام، درخواست میکنیم به حق اون کسی که امروز به دنیا اومد که وعده شهادت او رو پیشاپیش قبل از اینکه چشم باز کنه به این دنیا و متولد بشه وعده شهادتش رو داده بودن. خب همه ما میدونیم این رو، شنیدیم که شهادت امام حسین علیه السلام از سالها قبل مطرح شده بود. در روایات ما مرحوم مجلسی در جلد 44 بهار حدود 50 روایت نقل کرده که جبرئیل خبر شهادت فرزند پیغمبر آخرالزمان ابا عبدالله الحسین رو به تمام انبیا داده بود، یعنی از حضرت آدم گرفته تا خاتم خبر شهادت امام حسین رو توسط جبرئیل شنیده بودند. در تو هست آدم داره که وقتی که از بهشت رانده شد که این تو قرآن اومده این داستان و عشق میریخت و به هر حال از خداوند متعال طلب بخشش میکرد، فتلقا آدم و من ربهی کلماتن فتابه علیه، خدا یه کلماتی به آدم یاد داد که به واسطه اون کلمات حضرت آدم توبه کرد.
بله.
اون کلمات در روایات گفته شده که اسامی پنج تن بوده که به اون نشون دادن که به اینها متوسل بشو. نور اینها خب در عرش الهی بوده، حضرت آدم متوسل شد و نام این پنج تن رو که برد به نام پنجمی که رسید امام حسین.
بله.
سوال کرد که خدایا و فل خامسته ینکسر قلبی، به این پنجمی که میرسم چرا دلم میشکنه، چرا یه حالت رقت قلبی من پیدا میکنم. خطاب رسید که این پنجمی فرزند پیغمبر خاتم، پیغمبر آخرالزمان هست که او رو به ظلم میکشن و به هر حال داستان و به تعبیری روزه امام حسین رو بر حسب آدم خوندن که از آدم خیلی گریه کرد. حضرت زکریا، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، همه اینا تو روایات ما ذکر شده تا پیغمبر اکرم که قبل از میلاد امام حسین خبر شهادت رو داده بود به بعضی، از جمله به حضرت زهرا سلام الله علیها، مادر بزرگوارشون، که از زهرا خیلی محزون شدن که همچین به هر حال حملی خواهند داشت، که در آیه قرآن که و بالوالدین احسانا حملت و امه کرها و وضعت و کرها، مادر او رو با سختی و با مشکلات به دنیا میاره، با سختی و مشکلات او رو هنگام وضع حملش هست، او تعبیر شده در روایات بعد از زهرا که امام حسین رو با این غم و غصه به دنیا آورد. منتها بعد پیغمبر اکرم به او بشارت داد که به هر حال از نسل او ائمه خواهند بود و آخرینشون کسی خواهد بود که از همین نسل ابا عبدالله علیه السلام که جهان رو پر از عدل داد خواهد کرد. در هر حال این خبر شهادت امام حسین پیشاپیش قبل از ولادت داده شده بود. لذا تو این دعا میگیم الموعود به شهادته، وعده شهادتش رو داده بودن قبل از تولدش. بکت و سما و من فیها و الارض و من علیها و لما یتعلا و تیها، آسمان و زمین و اون کسانی که ساکن آسمان و زمین بودن بر او گریستن، در حالی که هنوز پا نگذاشته بود بر زمین، آسمان و زمین بر او گریستن. ما خب تو این زمینه هم خیلی داریم، به قول نیر تبریزی که این از روایات گرفته شده که موجودات آسمان و زمین ملائکه برای امام حسین گریستن، گفت ای در غم تو ارض و سما خون گریسته، ماهی به آب و وحش به هامون گریسته، هامون یعنی بیابان، همه ی عالم بر او گریه کردن. خدا رحمت کنه یکی از اولیاء خدا رو که ایشون از خدا متعال درخواست کرد، روز عاشورایی بود، که خدای من میدونم که عالم از اون وجهه باطنیشون بر امام حسین گریانن امروز، ولی من میخوام گریه عالم بر او رو ببینم. میگه به من نشون دادن که تمام عالم یک چشم گریان بود بر ابا عبدالله علیه السلام، همه بر او گریسته بودن. این نکته رو ظریف از جا رد نشیم، ببینید روز میلاد اشاره داره به گریه و به شهادت و اینجور چیزا میشه ها،
سرش و رمزش
اینا رو دقت بفرمایید. ما تو روایاتمون هست که 4000 ملک، این امام رضا علیه السلام تو اون روایت ریان ابن شبیب فرمود که 4000 ملک نازل شدن و در ملکوت کربلا هستن جولیده و پریشان و گریان تا زمان ظهور ولی عصر علیه السلام، که این 4000 ملک با شعار یا لسارات الحسین آماده هستند برای کمک و امداد قصد ولی عصر، که او به هر حال انتقام این خونها و این ظلمهایی که شده رو بگیره. این 4000 ملک عزادارای امام حسین علیه السلام هستن، از اون ملائکه‌ای که نازل شدن، بلا تمام ملائکه بر غم او گریستن
و حالا اینو مترصد عصر ظهور
هستن، عصر ظهور هستن برای کمک و امداد. قتیل الابره و سید الاسره الممدود به نصره یوم الکره، ابا عبدالله این مولود امروز کسی بود که کشته عشق، قتیل الابره کشته عشق هستش که حالا عرض خواهم کرد، و سید و آقای خاندانش که خداوند متعال به او در رجعت کمک میده، در رجعت که بعد از ظهور امام حسین برمیگرده کمک خواهد. این تعبیر قتیل الابره ما تو روایاتمون زیاد داریم، از جمله از خود امام حسین علیه السلام مرحوم محدث نوری تو مستدرک الوسائل نقل کرده که ابا عبدالله فرمود انا قتیل الابره، من کشته اشکم. این خیلی نکته ایست که گاهی موقع ها بعضی همجا زود فوری رد میکنن اینجور جملات رو، که خب یعنی چه امام حسین میگه من کشته شدم برای گریه کردن مردم؟ یعنی من کشته شدم برای که مردم گریه بکنن؟ یعنی هدف امام حسین از کشته شدن هم گریه مردم بوده؟ باید توجه داشته بود باشیم که گریه ابا عبدالله فرق میکنه با گریه های دیگه. آیه شریعت. اولا من تقاضا میکنم دوستان بزرگواری که اهل مطالعه هستن یک کتابی است به نام البکا للحسین، فارسیه، البکا للحسین،
گریه برای
امام حسین.
بله،
آیت الله علامه میرجهانی که دوستانی که در اصفهان هستن میدونن کنار قبر مرحوم مجلسی آیت الله میرجهانی دفن و خیلی سالی نیست از دنیا رفته، بعد از انقلاب
خودشون مرحوم شد.
برای تشرفاتی هم خدمت ولیعصر علیه السلام داشت، آدم بسیار با عظمتی بود. یکی از کتاباش این کتابه که دوستان بخونن اونجا و بحث گریه و عشق رو ببینن یعنی چی. اولا گریه عالم بر امام حسین رو بدونن، بعد گریه ما بر امام حسین، تا این جمله دعا که امام حسین کشته اشک بفهمن که این اشک بر امام حسین صرفا یک اشکی که یک انفعال درونی و رقت قلب بر کسی که از دنیا رفته نیست،
یه احساس صرف نیست.
آفرین. این اشک یک تنفر و اعتراضی است به ظلم. ببین اون کسی که گریه میکنه اون از درون آنچنان دچار هیجان هست که بدش میاد از اون کسانی که این کار رو کردن، این ظلم رو مرتکب شدن، بدش میاد از دستگاه باطل، از دستگاه ابلیس که این ظلم رو مرتکب شدن، و از اون طرف با این گریه داره اعلام میکنه که من با تو هستم، من به خاطر تو دارم اشک بریزم، من طرفدار تو هستم. یعنی خود این اشک یه تولی و تبری عملیه، یه اعلان جبهه هست که من تو جبهه حسینم، تو جبهه باطل نیستم. این کم چیزیه؟ وقت عشقی که تمام وجود تحت تأثیرشه، چون آدم تا رقت قلبی پیدا نکنه که عشق نمیاد، که تا تمام وجودش یه احتزاز پیدا نکنه، یه به هر حال ارتقایی پیدا نکنه این روح برای اون انسان بزرگ، که عشق نمیریزه. پس این عشق یه عشق حماسیه، عشق برای کسی که از دنیا رفته و نعوذ بالله مثلا فرض کنید نفله شده که نیست، و لذا نتیجه این عشق تاریکی و سنگینی و این حالت ها نیست. نتیجهش اونایی که اهلش هستن، همه تون تجربه کردید، دوستان بزرگوار بیننده همه تجربه کردن، نتیجهش نشاطه، یعنی نتیجه سرور داره.
بله بله،
نتیجهش سبک شدنه.
بعد روزا همیشه این رو حس کردیم،
بعد روزها تجربه کردیم، این رو باید تجربه کنیم.
بله.
روز میلاده ولی از عشق برای امام حسین گفته میشه، نتیجهش از صد تا سرور بالاتره، اهتزاز روحه. اما در این حال خود این عشق یک حماسه است، خود این عشق یه اعلان تولی و تبری و مرزبندی و جبهه‌گیری عملی هست،
یه صفبندی.
آفرین.
خیلی جدی،
بسیار جدی.
بله.
از این جهت هستش که به هر حال اگر امام حسین میگه من کشته اشکم، چون این اشک خیلی خاصیت های عجیب، لذا تو روایات افضل عبادات شمرده شده. تو روایات ما هستش که ادا اون لحقنا، اگه کسی اشک برای امام حسین بریزه حق ما اهل بیت رو ادا کرده، حق رسالت رو ادا کرده، دین رو باهاش احیا کرده.
عجب.
ببینید به خاطر این دین رو احیا کرده که این اشک چه خاصیتی داره،
رشد میدهد و سازنده.
آفرین. آفرین. رشد میده و رشدی که این اشک میده هیچ بدیل نداره، هیچ جانشین نداره. نمیتونیم بگیم به جای عشق ریختن برای امام حسین و مجلس عزا گرفتن کنفرانس میگیریم، مثلا فرض کنید فقط مباحث در رابطه با امام حسین علیه السلام، مباحث استدلالی عقلی
بگیم، همایش بین المللی برگزار
میکنیم، اونا سر جای خودش، ارزش خودش رو داره، اما جای عشق رو نمیگیره. این چیز دیگریست، احیای دین با این. خب بعد جمله ادامش رو من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار عنایت بکنن تو این دعا، المعوض من قتله ان الائمه من نسله و الشفاعه فی تربته و الفوز معه فی اوبته. تو این دعا هستش که خداوند متعال به عوض این شهادت به امام حسین سه چیز داد. اون سه چیزی که تو این دعا گفته شده من فقط اسم میبرم، ائمه از نسل حسین، امامان بعدی، اون نه امام بعدی از نسل ابا عبدالله هست. دوم، شفا در تربت امام حسین قرار داده شده، و سوم، خدا کمکش میکنه و او رو پیروز میکنه در رجعت که گویی امام حسین ادامه کاری که نیمه تمام مون تو عاشورا اونجا تمامش باید بکنه، کمکش میکنه، و الفوز معهوفی اوبته و الاوسیا من اطرته، به او و فرزندانش معصومینی که رجعت میکنن، که اون حکومت الهیه رو برپا بکنن. تو این دعا به عوض شهادت به امام حسین گفته شده سه چیز داده شده، تو بعضی دیگه از روایات هستش که چهار چیز داده شده. با هم هیچ منافاتی ندارن، به هر حال امام حسین علیه السلام یه ویژگی هایی براش قرار داده شده. حالا توی یه جا سه تاش گفته شده، توی یه جا چهار تاش گفته شده، توی یه جا یه مقدار بیشتری. ویژگی های امام حسین در عوض شهادت، یه روایتی هست آی شریعتی، این روایت رو محمد ابن مسلم که از اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام بود از هر دو بزرگوار نقل کرده. مرحوم ابن فهد حلی که از بزرگان اخلاقی ما بود در کتاب عدت الدائی، که من توصیه میکنم دوستان بزرگوار، اونایی که اهل دعا هستن، اونایی که اهل مناجاتن و میخوان چیزای ناب گیرشون بیاد از دعا و مناجات، این کتاب عدت الدائی ابن فهد حلی رو مراجعه بکن.
خیلی خوب
ترجمه هم شده. مرحوم علامه طباطبایی آی شریعتی میفرمود که تو بین علمای اسلام، تو بین علمای شیعه، سه تا عالم اخلاقی هستن که منحصر به فردن. یکی سید بحرالعلوم، یکی سید ابن طاووس، یکی ابن فهد حلی.
عجب.
این ابن فهد آدم بسیار واضحی بوده. این کتاب عدت الدائی تو اونجا این روایت هست. مرحوم مجلسی هم تو جلد 44 بهار این روایت رو نقل کرده از امام باقر و امام صادق علیه السلام که فرمودن ان الله سبحانه و تعالی عوض الحسین من قتله، به عوض شهادت به امام حسین به اربع خصال، چهار خصلت داد، چهار چیز داد. یک، جعل الشفاعه فی تربته، تو تربت امام حسین و خاک قبر امام حسین شفا رو خدا گذاشته. همه ما هم میدونیم که خوردن خاک حرامه.
بله.
از خبائثه و خوردن خاک حرامه، حتی خاک قبر پیغمبر. امام کاظم علیه السلام در وصیتش، حضرت موسی بن جعفر در وصیتش فرمود وقتی که من از دنیا رفتم منو دفن بکنید، قبر من رو خاکش رو چهار انگشت بنزه چهار انگشت بالاتر بیارید که معلوم بشه قبره.
بله.
ولی از خاک قبر بر ندارید، خاک قبر من رو بر ندارید، حرام هستش این خاک قبر رو خوردن. تنها خاکی که میشه خورد خاک تربت قبر جدم ابا عبدالله الحسین، بنزه نخود میشه خورد. و این که قبر تا کجاست، قبر امام حسین تا کجاست، تو بعضی از روایات داره چهار فرسخ تا در چهار فرسخ این مقدار. البته هرچی نزدیکتر به قبر باشه افضله، هرچی نزدیکتر به مرقد شریف ابو عبدالله علیه السلام. این تربت یه چیز دیگه است. اصلا آی شریعتی، ما تو روایاتمون سرزمین کربلا و خاک کربلا یه جور دیگه است. قبل از شهادت امام حسین نسبت به این سرزمین نگاه دیگری بوده. مرحوم ابن قلوه قمی در کتاب کامل الزیارات که من چند بار این کتاب رو اسم بردم، استاد شیخ مفید بوده، این کتاب ترجمه هم شده. ابن قلوه قمی کتاب کامل الزیارات، تو اونجا داره که سرزمین کعبه، سرزمین زمینی که کعبه برش بنا نهاده شده.
بله.
تو مسجد الحرام.
بله.
خواست افتخار بکنه با همون زبان خودش، افتخار بکنه که من اون زمینی هستم که خانه خدا بر من بنا نهاده شده. سرزمین کربلا فریاد زد خاموش، تو رو چه به این که افتخار بکنی، من اون جاییم که حسین ابن علی بعدن در من دفن میشه. این سرزمین سرزمینی هستش که از ابتدا مورد نظر و عنایت بوده. بعد از شهادت ابا عبدالله که نور امام حسین به این خاک تابید و جلوه از امام حسین بر این تربت افتاد، که اون وقت این تربت شد کیمیا. تو این تربت شفا هست. امام صادق علیه السلام فرمود که این خاک روزتون من ریاض الجنه،
به به،
یه باقی از باقای بهشته. این خاک یه جور دیگه هست. شاید شنیده باشید آی شریعتی، اینو مرحوم تونکابونی تو قصص العلماشون نقل میکنه، میگه در زمان صفویه مرحوم فیض کاشانی که از علمای بسیار بزرگوار ما بوده، علامه فیض کاشانی، ایشون با یه عالمی که به هر حال مسلمان هم نبوده، از اهل کتاب بوده و اهل علوم غریبه و اهل اعمالی بوده که یه چیزایی رو خبرهایی داشته، بحث میکرده راجع به حقانیت مذهب تشیع. مرحوم فیض کاشانی برای اینکه این رو به هر حال یه مقداری بهش واضح‌تر اثبات بکنه حقانیت رو، چون میدونست این چیزایی میفهمه، دست کرد تو جیبش و تسبیحی که از تربت امام حسین تهیه شده، این تسبیح رو در آورد تو مشتش گرفت. به این شخص گفتش که تو مشت من چیه؟ چند دقیقه اون فرد متحیر فقط نگاه کرد. فیض کاشانی گفت چیه؟ خب چرا متحیر موندی؟ گفت من متحیرم، چیزی تو دست شما هست، اون چیزی که تو دست شماست خاکه، ولی تحیرم از اینجاست که این خاک مال دنیا نیست، این خاک مال خاکای دنیا نیست،
اینجایی نیست.
فیض کاشانی باز کرد گفت بله، این خاک کربلاست، مال فرزند پیغمبر ما هست. شروع کرد توضیح دادن. خب اون عالم چون اهل بود و به هر حال با انصاف هم بود و فهمید، خودش به عینه وجدانن فهمید، مسلمان شد و به هر حال زانو در خونه اهل بیت زد و شهید شد. این خاک واقعا از بهشت هست. برای همینه که نه فقط شفا هست تو این تربت، بنزی نخود، بنزی عدس، اونی که مریضه، هر مریضی، اونی که مریضه، خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، رضوان خدا برش، شما میگو اگر یه بنزی نخود تربت امام حسین علیه السلام رو تو آب زمزم، حالا اگر آب زمزم در اختیار بود،
بله،
خیلی ها هستن که الان وقتی مکه مشرف میشن برمیگردن آب زمزم بیاد توی لیوان، آب زمزم این رو بریزن حل بکنن، 7 بار یا 70 بار سوره حمد رو برای شفا بخونن روش، و بعد هر روز به اندازه یه ته قاشق چای خوری به اون فرد مریض بدن. بسیاری هست بودند، یعنی جلو چشم خود ماها خیلی ها بودند که
شفا گرفتن،
شفا پیدا کردن. فقط شفا نیست، این تربت گفته شده که اگر سجده روش بکنید تخرق الحجاب السبع، حجاب های هفتگانه رو پاره میکنه. امام صادق علیه السلام یه کیسه مانندی داشت که تربت امام حسین توش بود، همیشه برای سجده برای نماز از این خاک بر می داشت. تسبیحی که با تربت امام حسین ساخته بشه، تو روایت هستش که اگر شما ذکر گفتی که گفتی، اگر ذکر نگفتی این تسبیح کار ذکر شما رو میکنه.
عجب.
یعنی شما رو میرسونه به یک رشدهایی. کام بچه وقتی به دنیا میاد گفته شده که تربت امام حسین رو به دست بمالید، کام بچه رو بردارید از اون ابتدای تولد. موقع مرگ هم تو قبر
یه مقداری تربت
گذاشته بشه، اونجای جلوی صورت مثلا مگه جایی که بی احترامی نباشه گذاشته بشه که امانون من وحشت القبر، از عذاب قبر، از اون حول و تکانهای اون عوالم باعث ایمنی هستش. تو قوم آی شریعتی در زمان مرحوم آیت الله اشرف عبدالکریم حائری یزدی یه سیل بسیار عظیمی اومده بود که خیلی خطرناک بود. این سیل هی اضافه میشد و رودخونه بالا اومده بود و به هر حال خطر برای کل شهر بود. مرحوم آیت الله حائری معروف این که حالا به هر حال بزرگان قوم همه میدونن این رو، یه مقدار از تربت امام حسین ریختن تو رودخونه، سیل نشست،
آرام شد.
این امان بودن این تربت و آرام دادن از هر سختی ها، تربت امام حسین اگر این کار رو میکنه که نور امام حسین و جلوه ابا عبدالله بهش رسیده، اینجوری شده آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، خود امام حسین چیکار میکنه؟ تو عالم آخرت اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، خود ابا عبدالله چه میکنه؟ به هر حال این یکی از خصوصیات، اگر حالا بمونه برای بعد از میان برنامه، من انشالله اون سه خصوصیت دیگری که در روایت به عوض شهادت امام حسین به ایشون داده شده و دنبال مباحث رو عرض خواهیم.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم، مباحث خوبی شنیدیم. انشالله تمام زندگیمون منور به نور امام حسین علیه السلام باشه. عید میلادم مبارکتون باشه. اشاره قرآنی امروز آجای عالی بفرمایند و انشالله ادامه بحث.
خواهش میکنم. جناب شریعت آیه 148 سوره مبارکه نساء، خداوند تعالی بفرمایید لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعا علیما. خداوند تعالی دوست نداره که عیوب مردم، نقایص مردم رو آدم اینور اونور بگه، بلند به این و اون نقل بکنه. اگه عیبی از کسی دیدی، اگه بدی از کسی دیدی، نقصی از کسی سراغ داری، آدم اینور اونور نقل نکنه، نگه، چه به طنز، چه حکایت کردن، خبر دادن، به هر شکلی. همونجوری که خدا سترالعیوب عیبهای ما رو پوشونده، دوست نداره که بندگانش عیبهای همدیگر رو آشکار بکنند. فقط یک جا هستش که استثناست.
کجاست؟
اون یک جا جایی هستش که اگر کسی یه بدی و ظلمی به شما کرد، یعنی اینجور نیست که یه عیب شخصی داشته باشه، یه نقص شخصی داشته باشه، بلکه عیب و بدی و ظلمش به شما رسید.
خب
اینجا دیگه اگه بخوای شما ساکت باشی خب ظالم پروری میشه. اگه ما هیچی نگیم خب ظالم سوء استفاده میکنه، میگه خب خدا گفته که بدیا که الان نیست کسی چیزی بگه ما بدی میکنیم.
بله.
برای اینکه ظالم پروری نشه خدا میفرماید الا من ظلم. اون کسی که مظلوم واقع شده میتونه اون بدی که بهش کرده اون شخص ظالم رو برای دیگران بگه، البته نه چیزای دیگه شو ها، اون عیبای دیگه شو نه، همون بدیش رو فقط بگه.
بله.
چون اگه بخواد بیشتر بگه کان الله سمیعا علیما، خدا داره میشنوه و علم داره، بیشتر از اون دیگه تجاوز نکن. بنابراین تو این مورد استثنا از غیبت هم حتی هستش که اگر کسی مظلوم واقع شده گفتن این ظلمش عیبی نداره.
بسیار خب، خیلی ممنون، متشکرم. اون روایت عدت و دایی رو حاجات
بله، بله، بله،
گفتم
بله،
و چهار عوضی که خداوند خدا مطهر در ازای شهادت امام حسین بهشون.
اولینش همونجور که عرض کردیم و شفاء فی تربته. بله. دومین چیزی که به امام حسین داده شده اجابت و دعا تحت قبته، که زیر به هر حال قبه امام حسین و تو حرم ابا عبدالله تو حائر حسینی دعا مستجاب هستش. ما از امام صادق داریم، از امام هادی هم داریم، آیه شریعتی که این دو بزرگوار مریض بودن، فردی رو فرستادن اونجا برید بر ما دعا کنید. هم از امام صادق داریم هم از امام هادی. امام هادی یه فردی، خب حضرت سامر را بودن، یه فردی رو فرستادن از شیعیان ظاهرا ابو هاشم جعفریه که برو حائر حسینی حرم امام حسین علیه السلام و دعا کن. او وقتی از خدمت امام هادی اومد بیرون، یکی از شیعیان بهش گفتش که خب خود امام هادی حائره، اصلا خودش زیارتگاهه، خودش حجت خدا
معصومه،
و چطور شما رو مثلا میخواد بفرسته اونجا؟ این مثلا برای سوال شد، اومد خدمت آقا
پرسید
آقا خود شما که حجت الهی هستید، من مثلا برم اونجا دعا برای شما بکنم؟ امام هادی علیه السلام فرمودن که خدا متعال به پیغمبر فرمود که دور خانه خدا طواف کن و حجرالاسود رو ببوس، با اینکه مقام پیغمبر هم از خانه خدا بالاتره هم از حجرالاسود.
بله.
ولی هر جایی آدابی داره. به پیغمبرش دستور داد که تو سرزمین عرفات روز عرفه وقوف داشته باشه. اونجا مثلا فرض کنید یه مدتی رو بیتوته کن، وقوف داشته باشه. خب با اینکه مقام پیغمبر از وقوف و عرفات و از همینا بالاتره، ولی هر جایی یه آدابی داره. از آداب حرم امام حسین و از حقوق اون حرم اینه که اونجا دعا بشه و اون حق باید ادا بشه. از این جهت ما اون حق رو میخوایم، خدا دوست داره که اون حق اونجا ادا بشه، لذا برای من برو اونجا دعا بکن. یکی دیگه، سومین چیزی که به ابا عبدالله علیه السلام داده شده همونی که تو این دعا هم بود، که از نسل امام حسین بل ائمه من ذریته، نه امام بعدی از فرزندان امام حسین هستن. و چهارمین چیزی که به ابا عبدالله عوض شهادتش داده شده تو این روایت هستش که ولا تعدو، بله، و ان لا تعد ایام زائری هم من اعمارهم، شب و روزی که زائر برای کربلا میره این جزء عمرش حساب نمیشه، اون مدتی که برای زیارت میگذاره
جزء عمرش حساب
نمیشه. این ازش سوال اصلا نمیکنن که عمرتو چیکار کردی و این حرفا نیست، جزء عمر حساب نمیشه.
عجب.
تو اینجا این چهار چیز گفته شده. در هر حال آی شریعتی، یه مطلبی است بسیار عمیق دقیق، من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار اینو عنایت بکنن. البته دنباله دعا هست دیگه، حالا خود
اشاره دوستان مراجعه بکنن
خودشون ببینن.
بله.
مطلب بلندی تو روایات ما هست، همون که اول صحبت عرض کردم، ارتباط خیلی وسیق و عمیقی بین امام زمان و امام حسین هست که این ارتباط ارتباط خاص. شما اگر نگاه بکنید به روایات و زیارات، یک کدهایی و رمزهایی بین این دو بزرگوار میبینید که من اشاره میکنم به بعضیاشون، بعد یه تحلیل و جمع‌بندی که این کد و رمزها چه چیزی رو میخواد بگه. یه اشاره ها و رمزهایی میبینید از امام حسین به امام زمان، یه اشاراتی از امام زمان میبینید به امام حسین. این دوتا به هم دیگه، این پدر و پسر به هم دیگه،
حالا رمز و رازش چیه؟
بله. و این اشاره ها برای چیه؟ از امام حسین شما ببینید شب عاشورا، روایت امام باقره، امام باقره میفرماید من 4 سالم بود تو کربلا بودم، تمام جزئیات کربلا رو یادمه. شب عاشورا جدم ابا عبدالله الحسین به یارانش فرمود یاران من فردا بلای سنگینی است که هممون به شهادت برسیم، ولی شما بشارت بهتون میدم به بهشت، و این که ما بر میگردیم، مهدی ما خواهد آمد، مهدی ما خواهد آمد و ما بر میگردیم. دو بار هم روز عاشورا فرمود اولین کسی که برمیگرده و رجعت میکنه امام حسین. ما روایات متعدد داریم تو بحث رجعت که ائمه برمیگردن، اول من یرجع الحسین ابن علی ابن ابی طالب، اولین کس امام حسین علیه السلام که رجعت میکنه. روز عاشورا تو زیارت عاشورا، دوستان خب دیدن دیگه، تو زیارت عاشورا دو جای زیارت عاشورا هستش که خدای روزی من بکن که خونخواهی امام حسین رو با امام زمان انجام بدم. ان یرزقنی طلب ساره مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله. یه جای دیگه زیارت عاشورا هم هست. روز عاشورا امام باقر فرمود اگه میخواید به همدیگه تسلیت بگید، اینجوری تسلیت بگید که از اعظم الله اجورنا به مصابنا بالحسین و جعلنا، و ما رو قرار بده در خونخواهی امام حسین با امام زمان باشیم. ببینید اینا اشاراتی است که از دستگاه امام حسین یا خود ابا عبدالله الحسین به امام زمان میشه. از اون طرف شما ببینید امام زمان وقتی که تشریف میاره، اولین جمله‌ای که میگه وقتی پشت به کعبه میکنه در خانه خدا، خودشو معرفی میکنه، انا بقیت الله، من فرزند اون کسی هستم، من فرزند الذی قتلوه عطشانا، که او را عطشان کشتن، الذی ترهوه عریانا، او را عریان انداختن رها کردن. یعنی خودش رو به
معرفی خودش به امام حسین
اشاره میکنه. شعار یاران امام زمان یا لسارت الحسینه، به عنوان خونخواه امام حسین برد. و اصلا منتقم یکی از به هر حال القاب امام زمان علیه السلام هستش. در زیارت ناهی مقدسه دوستان بزرگوار همه خوندن که لعندوبن نکه سباهن و مساهن و لبکن نلکه و دلت دمو ادما جد غریبم یا ابا عبدالله، صبح و شب بر تو گریه میکنم. امام زمان نسبت به این جدش، با اینکه به همه اجدادش ظلم شده، پیغمبر اکرم که مقامش بالاتر از امام حسین بوده، ولی نسبت به این چه خصوصیتی است که امام زمان و امام حسین این اشارات رو به هم دیگه دارن؟ این ارتباط وثیق بین این دو تا چیه؟ اون چیزی که میشه از مجموع فهمید و تحلیل کرد آیه شریعتی اینه: ظهور امام زمان علیه السلام با معجزه رخ نمیده، یعنی با یک جبر بیرونی مردم خوب نمیشن. اینجور نیستش که مثلا یه روز بلندشن مردم ببینن همه خوب شدن، یه معجزه اتفاق افتاده. نه خیر، اصلا سنت خدا بر این نیست. اگه قرار بود که این چنین باشه زمان پیغمبر این معجزه اتفاق میافتاد،
بله،
که مقام پیغمبر از همه ائمه بالاتر،
بله،
اصلا اگه قرار بود این باشه خدا همه رو خوب خلق میکرد. اگه قرار بود با معجزه خوب بشن، برای چه خدا بدا تو این عالم، شیطان اصلا تو این عالم اومده؟ پس از بیرون قرار نیست یه معجزه‌ای برای ظهور رخ بده،
بلکه در خود ما باید اتفاق
بلکه در خود ما باید اتفاقی بیفته، در درون ما یک تحولی رخ بده تا در بیرون ما ظهور رخ بده. در درون عقلها، قلبها، دلها و روحها یه رشد باید بکنن، یه عدالت خواهی، یه معنویت خواهی، یه به سمت خوبی رفتن و خوبی رو انتخاب کردن، عبودیت و بندگی رو انتخاب کردن. اگر این اتفاق در درون ما بیفته، وقت بیرون هم خبرایی میشه. شما ببینید حضرت زهرا در قبرستان احد بود، وقتی که به هر حال زیارت قبور رو کرد که حضرت حمزه هم همونجا هست، یه شخصی به نام ابو عمرو میگه من رفتم جلو پرسیدم که خانم حق با علی بود یا نه، آیا علی رو خدا پیغمبر پدر بزرگوارتون نسب کرد به عنوان بعد از خودش یا نه؟ حضرت زهرا فرمود بله، در قدیر همتون بودید، دیدید که علی رو به عنوان امام بعد از خودش نسب کرد. بعد اون ابو عمرو یه سوالی کرد، او خانم پس اگه اینجوریه چرا علی خانه نشین شد؟ چرا بلند نشد حق خودش رو بگیره؟ فما باله قعد عن حقه، چرا قعود کرد؟ حضرت زهرا جواب داد که مثل الامام مثل الکعبه استعطا ولا تعطی، امام مثل کعبه میمونه، مردم باید برن به سمتش، او به زور نمیاد، مردم باید برن به سمتش،
اقبال مردم
باید باشه تا دست وقتی دست بیعت به او بدن، وقت او میاد هدایت رو به عهده میگیره. زوری نیست، تحمیلی و اجباری نیست. در روایت امام باقر وقتی بهش گفتن که آقا ظهور شما کی و دولت شما کی رخ میده، امام باقر زمانه رو تا ظهور سه دوره کرد: زمانه گرگ، زمانه میش، زمانه ترازو. این تو روزه کافی از این روایت. زمانه گرگ اون زمانی است که گرگ صفتی در جامعه حاکم میشه
و ظلم و غلبه زیاد میشه. این زمان زمان غصب حق ما اهل بیت زمانی میشه، زمانی است که مظلومیت هست، ولی یک مظلومیتی به صورت انزلام که بلند نمیشه حق خودشو بگیره. یعنی مثل میش، مثل گوسفند، منظلمه، ظلم پذیریه. اینجا هم ظهور رخ نمیده. دوره سوم دوره ترازو، دوره عدالت خواهیه. وقتی مردم به اون دوره رسیدن که عدالت خواه شدن، ظهور ما رخ میده. ظهور پس خود مردم باید بخوان. خب مردم چجوری این رشد و اصلاح درشون به وجود، این تحول درونی درشون به وجود
دوست دیدن فرصت داره بزن.
ابا عبدالله علیه السلام این کار رو به عهده داره. عاشورای امام حسین دستگاهی است در دین تعبیه شده که این عاشورا قراره که این رشد و اصلاح رو ایجاد بکنه. یعنی همون گریه‌ای که عرض کردیم یک حماسه است.
بله.
اون گریه‌ای که یواش یواش وجدان‌ها رو بیدار میکنه، مردم رو حق طلب میکنه، نسبت به این جبهه طرفدار و تنفر از جبهه باطل و یواش یواش به سمت تعصیب امام حسین رفتن که خودش عدالت خواه بود، خودش ظلم ستیز بود. این تأثیر در مردم رخ میده. یار درست میشه برای امام زمان.
یعنی اون سازندگی و رشدی که در مورد
امام حسین درست
میکنه. امام حسین درست
دستگاه امام حسین یار درست میکنه برای امام زمان.
یعنی یک مکتب تربیتی،
یک مکتب تربیتی و اصلاحی کامله. ولذا فرمود خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. من خروجم برای اینکه اصلاح بکنم امت جدم، اول امت جدش رو، همه مسلمین رو، بعد موج بعدیش انسان‌های دیگری که حق طلبن تو دنیا، که با امام حسین به هر حال و مکتب امام حسین حق رو بشناسن، عدالت رو بشناسن، به این سمت میان، یار درست بشه برای امام زمان.
یعنی در این سیر تاریخی برای رسیدن به عصر ظهور توی این مسیر باید از کربلا بگذریم.
آفرین. مسیر ظهور از کربلا و از امام حسین میگذره.
چه خوب.
لذاست که تمام ائمه، امامان قبل از امام حسین، امام حسین رو آماده کردن برای کربلا، امامان بعد از امام حسین عاشورا رو نگه داشتن. چون این دستگاه قراره که اون رشد رو ایجاد بکنه. خود امام زمان هم صبح و شب گریه میکنه. تأثیر به امام زمان هست که انسان وقتی که این اون اشک حماسی رو بریزه، یار میشه برای امام زمان. و نمیدونم اگر یه دقیقه فرصت باشه،
مرحوم
سید کریم کفاش آیه شریعتی که سید کریم محمودی تهرانی که 55 سال بیش تو این تهران بود، از خوبان بود و علمای بزرگ دوست دارش بودن، از بعضی از مراجع. ایشون میگفت هنوز خوب تشرفات زیادی خدمت ولی عصر داشت. میگفت من خیلی زمانی که هنوز ندیده بودم حضرت و مشتاق دیدن حضرت بودم، پیغمبر رو در خواب دیدم. گفتم یا رسول الله، من میخوام خدمت ولی زمانم امام عصر برسم، چه کنم باب بر من باز بشه؟ فرمود سید کریم صبح و شب بر حسینم گریه کن.
عجب.
این درو باز میکنه، این طور شبیه به خود امام زمان میکنه که صبح و شب به یاد او هست. لذا سعی بکنیم هر روز، حداقل اگر صبح و شب نشد، هر روز یک بار یاد امام حسین باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات.
بسیار ممنون، متشکرم مجاهد. خیلی ممنونم از شما، نکات خیلی خوبی رو شنیدیم. ایده خوبی بود در روز میلاد امام حسین علیه السلام. به من فکر می‌کنم امروز خیلی ها عهدی رو تازه کردن با امام حسین و با امام زمانشون که هر روز، هر صبح و هر شام به یاد امام حسین باشن و انشاءالله در این مکتب تربیتی رشد بکنن برای اینکه عصر ظهور رو درک بکنن. فردا انشاءالله با حضور آقای فرهزاد خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو می‌کنیم. به اتفاق آقای عالی از خدمتتون مرخص می‌شیم. خداوند پشت و پناهتون باشه انشاءالله. ممنونم آقای عالی.